امکان نداشت و امکان نداره یه چنین حادثه ای پیش بیاد. این دست خداست فقط.
گزارش های میدانی از مسیر، گفتگو با زائران و خادمان و ارتباط مستقیم با کربلای معلا همراه با گزارشگران اعزامی. سه‌شنبه 13 مرداد از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر. رادیو تهران شما را همراهی می کند با روایت یک شهر در مسیر عشق، از قدم های تهران تا حرم حسین علیه السلام، تهران تا حرم.
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده ی کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته های من بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه.
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
صدای زندگی، رادیو تهران.
بازار تهران.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. ضمن تسلیت اربعین حسینی برنامه امروز رو آغاز میکنیم. من ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم و افتخار دارم همراه با همکارانم در دوشنبه 12 مرداد 1405 با مجله اقتصادی رادیو تهران میزبانتون باشیم تا حوالی ساعت 12. لطفاً تنهامون نذارید. در برنامه امروز بازار تهران خبرهای اقتصادی رو همراه با برهان محمودی مرور خواهیم کرد. گفتگو با آقای محمد محمدی، رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران. و بررسی بازار مسکن در گفتگو با آقای پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور.
Thank you.
و در آغاز به سراغ خبرهای اقتصادی میریم. همطور که عرض کردم برهان محمودی در این بخش همراه ماست. آقای محمودی سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم از سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همه شنونده‌های محترم.
متشکرم. بفهمید از اخبار اقتصادی امروز.
بله، همونجوری که مستحضر هستین هم از والی و هم شنوندگان محترم، بازار سهام دو سه روزی ازش که رشد خوبی داشته. شاخص بورس دیروز حدود 100 هزار واحد، 99 هزار واحد رشد داشت. امروز بالای 100 هزار واحد رشد داشته که به حدود 2.4% نسبت به دیروز و روز قبلش هم بالای 2% نسبت به روز قبلش، که عملا حدود 5% رشد مثبتی سه روز اخیر نشون داده باز سهام، و امیدواریم که این روند صعودی ادامه داشته باشه و شاخص کل بورس تهران وارد کانال 5.2 میلیون وارد شده. قبلا هم شده بود، این اولین بار نیست، ولی دوباره افت کرده بود، مجددا تونسته این رتبه رو پس بگیره. ما حتی رتبه بالای 53 میلیون واحد هم داشتیم توی ماه خرداد، توی تیر ماه امسال. حالا امیدواریم که ادامه داشته باشه. یه خبر خوبی هم واسه کسانی که متقاضی دریافت وام مسکن و خرید مسکن هستن، البته رقم وام خیلی بالا نیست واسه زوجین تهرانی که میخوان سقف وام رو بگیرن. 1.280 میلیارد تومان هست که 1 میلیارد تومانش وام خرید مسکن هست و 280 میلیون تومانش هم وام جواله هست. مجموعا این دوتا رو بخوان بگیرن باید حدود 2560 با برگه تحصیلات مسکن بگیرن که الان قیمت اوراق تو دامن 80 هزار تومان هست. اگه خاطرتون باشه سال گذشته، زمستان سال گذشته تو دامنه 150 تا 160 هزار تومان بود، یعنی تقریبا نصف شده قیمت اوراق. الان فرصت خوبیه واسه دریافت وام.
چقدر باید هزینه کنن الان برای این وام با توجه به قیمت اوراق؟
اگه حالا مثلا 80 تومان بگیریم هر برگ، قیمت هر برگ تحصیلات مسکن و واسه سقفش 1.280 میلیون تومان، حدود 204 میلیون تومانش میشه هزینه خرید اوراق. بیش از 204 میلیون تومانش میشه هزینه خرید اوراق. سال قبل فکر میکنم دو برابر بود، یعنی تا 350 تا 400 میلیون تومان هزینه خرید اوراق میشد که الان رقم خیلی مناسب
تر. سود وامش چند درصده؟
وام مسکن 17.5% هست نرخ سودش و وام جواله 18%. باز پرداخت وام مسکن 12 ساله است و وام جواله 5 ساله.
ولی با اون 204 تومانی که برای اوراق میدی تازه الان کم شده مبلغش، شده 204 تومان، در واقع سودش خیلی بیشتر از این حرف هست.
اگه بخواییم اون حساب کنید، آره، چون میدونی که این مبلغ به حساب بانک نمیره، به جیب دارنده اوراق میره. کسانی که توی بانک مسکن مثلا سپرده گذاری میکنن، به جای نرخ سود اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن میگیرن به جای سود سپرده،
که قابل معامله است.
که قابل معامله است، یعنی شما به دارنده اون اوراق پول میدین. ولی با صحبتی که شما میکنین موافقم، عملا با این پولی که بابت خرید اوراق پرداخت میشه، یه اون نرخ سود اسمی 18% خیلی بیشتر از این حرفا میشه.
بله.
یه خبر دیگه این که سال گذشته فکر میکنم آذر ماه بود، دولت با واردات کالای اساسی از استانهای مرزی موافقت کرده بود. هفته گذشته دولت مصوب کرد که از همه، یعنی از گمرکات همه استانها میشه کالای اساسی ترخیص کرد، منتها بدون عرض دولتی. یعنی شما وارد کننده هستین با عرض خودتون وارد کنین و معادل اونو از دولت دریافت کنید.
بله.
یه خبر خوب دیگه که بانک مرکزی اعلام کرده که از هفته دولت میشه تقریبا یک ماه آینده، کمتر از یک ماه آینده، تو شهریور ماه شما سامانه ای را اندازی میشه بانک مرکزی که شما میتونید تمام حساباتون رو توش ببینید، چقدر پول داره، کدوم راکته، کدوم، و حتی امکان بازگوش افتتاح حساب یا محسوب کردن اون حساب هم دارید. میتونید اون حساب به حساب دیگه منتقل کنید. اگه یک بانک چند تا حساب داشته باشین تجمیعش کنید. این اتفاق خوبیه تو خیلی از کشورها سالهاست که این اتفاق افتاده، ولی تو شبکه بانکی ما علی‌رغم پیشرفت تکنولوژی و ما خصوصا تو حوزه بانکداری شرکت‌های فینتک خیلی خوبی داشتیم، ولی این جای این موضوع خالی بود که خداشکر هم به زودی راه اندازی خواهد شد. سازمان مالیاتی هم اعلام کرده که کسانی که هنوز اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار امسال رو به سامان معدیان بارگذاری نکردن تا 25 مرداد فرصت دارن اگر یا پرداخت کنن مالیات ارزش افزوده بهار امسال رو، یا اعلام آمادگی کنن و ترتیبات پرداخت رو توش مشخص کنن، دیگه مشمول جریمه بعد از تاریخ 25 مرداد به بعد نخواهند شد. چون اگه از اون تاریخ بگذره هم اصل مالیات و هم جریمه مالیاتی رو باید یک جا پرداخت کنن. بانک مرکزی گفته که 3 بانک دیگه شامل ملت و سامان و صادرات میتونن خزانه پلتفرم‌های طلا بشن. این خیلی کمک میکنه. یکی از مشکلاتی که احتمالاً شما خودتون بهش بارها مواجه شدین از طرف مخاطبا بحث خالی فروشی بود توی پلتفرم‌های طلا، که اینا عملاً دارن غیرقانونی رفتار میکنن و طلایی وجود نداره ما به ازای اون طلای دیجیتالی که خرید فروش میشه. با این با گسترش خزانه ذخایر طلای پلتفرم‌ها توی بانک‌ها، غیر از بانک مرکزی، امکان تخلفات پلتفرم ها تو زمین خالی فروشی به حد اقل میرسه و باید ما به ازای اون مقدار طلایی که به صورت دیجیتال عرضه می کنن طلای فیزیکی تو خزانه بانک ها داشته باشن. یه خبر خوب دیگه بانک مرکزی اینه که 33 میلیارد یورو از ارز کسانی که صادرات داشتن ولی تعهدات ارزیشون رو ایفا نمی کردن با همکاری دستگاه قضایی تونستن تعدیه کنن و برگردونن این میزان ارزو که خبر خیلی خوبی است، رقم قابل توجهی 33 میلیارد دلار. آقای زمانیان معاون وزیر اقتصاد هم گفتن که آغاز شده طرح انتقال سوختای یارانه ای از کارت سوخت به کارت بانکی، منتها به صورت منطقه‌ای به پیش میره. فعلا از بخشی مناطق تهران شروع شده این طرح، احتمالاً به صورت پایلوت و بعد پیامش میره برای شهروندان که نیاز نیست شهروندان کاری بکنن یا برن بانک یا برن جایگاه سوخت بگن که مثلا حالا کارت بانکی ما رو جایگزین کارت سوخت کنید. همین که واسهشون پیامش میاد یعنی اجرایی شده و میتونن با کارت بانکی به جایگاه سوخت مراجعه کنن. بیمه مرکزی هم اعلام کرده که توی بهار امسال، توی 4 ماه امسال، توی 4 ماه امسال به حدود 1400 تا از خودروهایی که توی جنگ آسیب دیده بودن خسارت پرداخت شده که مثلا 441 میلیارد تومان هست مجموعه این رقمایی که پرداخت شده. و کسانی که حالا ما تو ایران چیزی به اسم اجاره داری حرفه‌ای نداریم و تو خیلی کشور دیگه اصلا شرکت هایی هستن که کار اجاره داری میکنن، ولی ما تو ایران به صورت آزاد این هست. خیلی هستن که مثلا تعدادی واحد مسکونی دارن و اونا رو اجاره میدن. اگر یک متراژی بالاتر باشه که توی تهران 150 متر هست، مشمول مالیات بر درآمد اجاره میشه. متراژ یا یک واحد یا مجموع واحدها 150 متر بالا باشه، توی سایر شهرها 200 متر هست و کسانی که مشمول پرداخت مالیات بر اجاره میشن، درآمدهاشون تا پایان تابستون امسال مهلت دارن که اظهارنامه مالیات اجارهشون رو پرداخت کنن. یه مشمول معافیت هم میشن اگر افرادی که مثلا حالا مشمول قانون مالیات بر اجاره میشن شغل دیگه ای نداشته باشن، تا سقف مالیات حقوق که در هر سال قانون بودجه میاد مشمول معافیت میشن. امسال 480 میلیون تومان هست توی قانون بودجه. و من وقت دارم بازم.
بله بفهمید.
و اینکه بورس کالا هم گفته که ما تونستیم توی خرداد توی تیر ماه امسال حدود 2100 کیلو، یعنی بیش از 2 تن شمش نقره جذب خزینه بورس کالا بکنیم که یک رکورد بوده. میدونید که صندوق های بورسی طلا و نقره باید ما به ازای یونیت های طلا و نقره که دوی بورس کالا عرضه می کنن و حالا همجوری که در جان هستیم، 2 سالی هستش که خیلی خوب استقبال شده از خرید فروش یونیت های یا واحد های سرمایه‌گذاری صندوق های طلا نقره توی بورس کالا. ما باید ما به ازاش شمش طلا یا نقره یا سکه طلا سپرده گذاری کنن نزد خزانه بورس کالا، و با توجه به اینکه تعداد صندوق های نقره بیشتر شده، یه رکوردی ثبت شده که 2100 کیلو شمش نقره سپرده گذاری شده نزد خزانه بورس کالا. و به عنوان آخرین خبری که
بله،
از اگه خاطرتون باشه از کرونا بود، از سال 99 بود که سقف اجاره بها تعیین شد و این توی سالهای بعد هم ادامه داشت این، و حتی توی قانون مسکن هم مجلس مصوب کرد سال 1400 که شورای عالی مسکن میتونه ورود بکنه به بازار. قبلا ما همچون قانونی نداشتیم و مستاجر و موجر میتونه هر رقمی که بگه مستاجر قبول کنه و نرخشو بازار تعیین کرد، ولی تو قانون اومده که دستگاه ناظر، حالا به عنوان مثال شورای عالی مسکن یا وزارت راه و شهرزی، میتونه توی بازار اجاره مسکن دخالت بکنه، تعیین نرخ بکنه. این سال 25% میزان افزایش بود، یه انگولت هایی به این وارد شد و خانم وزیر راه و شهرزی اعلام کردن که نه، این نرخ 25% همچنان پابرجاست واسه اجاره بها و مشمول کسانی میشه که سال گذشته قرارداد بستن و امسال میخوان تمدید کنن. واسه قراردادهای اجاره جدید این سخت لازم الاجرا نیست، ولی واسه کسانی که میخوان تمدید بکنن هستن باید اینا اجرا بکنن.
بعد اگه صاحب خانه نخواد تمدید کنه چی محدودیتی داره؟
بله، وقتی قانون باشه، مصوب باشه، میتونه به شورای حل اختلاف شکایت بکنه و
نه، یعنی بگه اصلا بلند شید.
باید واسه بلند شدن شرایط خاصی میخواد، واسه بلند کردن مستأجر توی قانون مواردش اومده، مثلا میخواد بفروشه یا فرزندش میخواد اونجا ازدواج کرده میخواد اونجا مستقر بشه، یه چند تا شرط این شکلی هست که میتونه موجه بلند کنه. در این صورت موجه امکانه جواب دادن جواب گردن مستأجر رو نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای محمودی، سپاس که با ما همراه شدید.
منم از شما ممنونم، متشکرم، خداحافظ.
خداحافظ. بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 در اختیار شماست. نگاهی هم به روزنامه‌های امروز بندازیم. روزنامه آسیا با عنوان نخست حرف و حدیث‌های قیمت بنزین روی پیشخوان‌ها رفته و نوشته است که سخنگوی دولت با تشریح آخرین وضعیت برنامه اصلاح قیمت بنزین، ضمن تأکید بر تداوم سهمیه 60 لیتری بنزین 1500 تومانی، اعلام کرد که تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه سوخت اتخاذ نشده و هر گونه تغییر احتمالی پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید. روزنامه تعادل به سراغ بازار طلای جهانی رفته با طرح یک پرسش: دوران جهش‌های بزرگ به پایان رسیده؟ طلای جهانی در دوراهی ریسک و سیاست پولی. روزنامه شروع هم از شوک‌های سیاسی و توقف صعود هیجانی بازار کریپتو گزارشی رو تهیه کرده با عنوان قفل معاملات بر بازار رمزارزها در میان آتش جنگ. نقش اقتصاد به سراغ بررسی وضعیت اشتغال در کشور رفته. این روزنامه نوشته در بهار امسال 630 هزار شغل صنعتی از بین رفته. عنوان: سونامی بیکاری در مسیر صنعت. روزنامه همینطور به بازار اجاره مسکن پرداخته. نوشته در بازار اجاره در تابستان امسال برخلاف سالهای گذشته با جهش تازه قیمت‌ها مواجه نشده. با این حال فعالان بازار تأکید می‌کنند کاهش تورم به معنای ارزان شدن اجاره نیست و مستاجران همچنان تحت فشار افزایش قیمت‌ها هستند. کمترین تورم سالانه اجاره طی 44 ماه گذشته ثبت شد. سیگنال تازه به بازار اجاره بها. روزنامه جهان اقتصاد هم از موج تازه گرانی کالاهای اساسی گزارشی رو تهیه کرده با عنوان سفره‌ها کوچکتر، نگرانی‌ها بزرگتر. همچنان خانم ها آقایان همراه شما هستیم با بازار تهران از رادیو تهران. در پایان این بخش نگاهی به روزنامه اقتصاد آینده میندازم. اقتصاد آینده از دشواری خانه‌دار شدن دهک های پایین گزارش رو تهیه کرده با عنوان خانه‌دار شدن آرزوی دورتر از همیشه، و این عنوان بهانه خوبیه برای آغاز گفتگو با جناب آقای پور حاجت که همکنون مهمان ما هستند و دبیر انجمن انبوه سازان کشورند. آقای پور حاجت سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
منم از سلام دارم خدمت شما جناب آقایی و از تسلیت ایام دارم خدمت مردم خوب و عزیزم.
متشکرم از
همراهیت کردیم.
ای بابا
این کامنت اولتون که گفتیم خانه دار شدن دورتر از
نمیدونستید مگه شما؟
خب نه، ما که میدونستیم دیگه. ما هم مثل خودتون ناراحت کردیم.
این ناراحت نبودین تا الان؟
چرا دیگه؟
ناراحت‌تر شدیم. یاداوری شد.
یاداوری کردیم. خب ما من در اصل خدمت جناب
زنده باشین. سخت‌تر شده الان خونه خریدن نسبت به سال گذشته مثلا؟
شک نفرمایید که سخت‌تر شده.
چرا اینطوری شد آقای پور حاجت؟ چطوره وضعیت تولید، وضعیت بازار؟
ببینید، خب مسکن یه کالای کاملا تولیدی است و خب وقتی که توی اقتصاد کشور اون تکانه‌های شدید اقتصادی رخ میده و تورم‌های سنگین در تمام سطوح اقتصادی شکل پذیری میکنه، خب به تبعش بازار مسکن و تولید مسکن هم از این تورم‌ها و این بی‌ثباتی اقتصادی خب آسیب میبینه و کل موضوع بعد میگرده به این که ما توی 5 سال گذشته تورم‌های شدیدی رو در تمام حوزه‌های اقتصادی کشورمون داشتیم که خب هر بنیاد اقتصادی رو خب دگرگون میکنم. کل موضوع بکنم برمیگرده به بحث اقتصاد کشور و اگر این چاره اندیشی بشه براش فکر میکنم موضوع رو بتونیم در بلند مدت حل بکنم، در غیر این صورت که مسیرمون که کماکان همین مسیر بوده که تا امروز تداوم داشته توی 5 سال گذشته.
بله، از مسیر 5 سال گذشته گفتین، من خاطرم است در گفتگوهایی که پیشتر با فعالان بازار مسکن داشتم، حالا به خصوص سال گذشته، از رکود صحبت می‌کردن در بازار مسکن. این رکود همچنان پابرجاست یا اینکه شکلش تغییر کرده؟
ببینیم، رکود رو معمولا در اقتصاد در حوزه تولید سنجی می‌کنیم و از خدمت شما اینکه در خرید فروش ما امروز کاهش معاملات مسکن رو داریم، در تولید هم از خدمت شما نسبت به دوران طلایی بله ما میشه گفت که رکود داریم. البته باید این توهم رو هم به فراموشی بسپاریم. شما اگر نگاه کنید تو دهه 90 ما تقریبا میشه گفت که سال 780,000 واحد مسکن در کشور متناسب با نیاز و اون عرضه و تقاضا برنامه ریزی میشه. من فکر میکنم دیگه اون دوران بر نگرده و باید برگردیم اصلاحات بنیادی رو توی برنامه ریزی هامون و اون آماری که قرار تو جامعه تسری پیدا بکنه رو داشته باشیم. امروز اون چیزی که مشخصه توی 5 سال گذشته به طور متوسط سال 350,000 تا 400,000 واحد توی کشور برنامه ریزی شده برای تولید مسکن و همین اعداد ارقام هم تقریبا میشه گفت که در بازار خودش رو نمود میکنه. این که ما بیان بگیم که مثلا در سال 90 سال 800,000 واحد ساخت شده، سال 700,000 واحد معامله شده، بریم با اون دوران بخوایم قیاس بکنیم، خب قطعا شرایط ما شرایط مطلوبی نیست. اگر اعداد و ارقاممون رو تغییر بدیم نگرشمون هم تغییر خواهد کرد نسبت به بازار مسکن. من به نظرم میرسه که بازار مسکن سیر خودش رو داره دنبال میکنه، فارغ از اینه که در تهران بزرگ و در جاهایی که ریسک معاملات به شدت بالاتر بوده ما کاهش معاملات رو این مقدار شدیدتر رو داشتیم، اما اون سمت موضوع بودن که استانهایی که تو همین شرایط اگر بخوایم قیاس بکنیم میبینیم که بازار مسکنشون نسبت به دوران مشابه بهتر شده. مثالش هم من همه دوستان گفتم تو همین جنگ ناجوانمردانه‌ای که شکل گرفت مناطق شمال کشورمون و حتی مناطق خراسان بلاز ارز کنم تعداد معاملات رو قابل قبول بوده و اون رکودی رو که حالا توی خرید فروش ها ما داریم چک میکنیم این اثرگذاری خودش رو کمتر نشون داده.
بله.
و مناطقی که به طور مستقیم مورد هدف بودن اونجا شرایطش مقدار متفاوت بوده. باید اینها رو توی دامنه آمارگیریمون یه مقدار بذاریم کنار، بعدن بشینیم قضاوت کنیم.
درسته. از جنگ ناجوان مردانه یاد کردیم، به نظرم بد نیست بیشتر در مورد تأثیر جنگ روی بازار مسکن با هم گفتگو کنیم. این تصور وجود داشته همیشه که جنگ منجر به کاهش قیمت در بازار زمین و مسکن میشه. فکر میکنم در کشور خودمونم در جنگ 8 ساله در دوران دفاع مقدس این اتفاق افتاده بود. خیلی ها به هر صورت املاکشون رو با قیمتهای بسیار پایین فروختن. این بار اما با اون شدت این اتفاق نیفتاد. درست عرض میکنم؟
بله.
تحلیلتون چیه از اتفاقی که مرتبط با بازار مسکن بعد از جنگ ناجوان مردانه اخیر افتاده؟
ببینید عرض کنم خدمت شما که خب در زمان دفاع مقدس 8 ساله فکر میکنم توی 6 ماه اولش خب شرایط جنگیش خیلی متفاوت تر از این چیزی بود که امروز در کشور ما رخ داده. ببینید چون من خودم خوزستانی هستم دوران کودکیم رو یادم هست و اون اتفاقاتی که به واسطه اون جنگ شکل گرفت رو هنوز توی ذهنم هست. ما نداشتیم که یک شبه یک شخص تخت